الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه اولاد شمس، یک شنبه 20 اردیبهشت 405.
رحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث فقه تربیت داشتیم روزهای شنبه و یک شنبه، بنا شد یه جمع‌بندی بکنیم راجع به مباحث رجا و یأس و تمنی و بعد ببینیم که سلام علیکم و رحمت الله، وظیفه پدر و مادر در قبال فرزند چیه در بحث تربیت عاطفی اونها از این بعد رجا و یأس و تمنی. مؤثر مباحث قبلی این شد که رجا نسبت به رحمت الهی واجب هست شرعا، به این معنا که انسان امید داشته باشه رحمت الهی از مجاری و طرق صحیح به انسان برسه، یعنی در پس تلاش و کوشش خودش امید داشته باشه که خداوند متعال به اون مقصد و مقصود و مطلوبش او را برسونه و یا اگر در گرفتاری و مکروهی هست خدا او را نجاتش بده. این یک مطلب بود که رجا واجب شد. گفتیم روایاتی هم که میگه یأس من رحمت الله من الکبائر، این از باب ترک واجبه، نه اینکه خود یأس حرام باشه. به نتیجه‌ای که جمع‌بندی که رسیدیم این بود. و اما اگر امید داشته باشه که همین جوری خداوند متعال روزی بده بدون اینکه کار بکنه، شفا بده بدون اینکه این تلاشی بکنه و امثال اینها، گفتیم این رجا رجای صحیحی نیست، امتثال واجب نشد. مطلب دوم این است که این امیدی که انسان به خداوند متعال دارد نسبت به عفو و مغفرت الهی مستحبه که مساوی با خوف از رحمت الله باشه. رجا مساوی با خوف باشه، رجاء رحمت و مغفرت الهی و عفو و مغفرت الهی، نه همه رحمت‌های الهی. چون در بیماری ممکنه شخصی خوفش از احتمال رجاء به سلامتیش بیشتر باشه. دکترها گفتن این مریضی تو احتمال خوب شدنش خیلی ضعیفه، این احتمال این که نجات پیدا بکنه این کمتره از این، اشکالی نداره. اونی که از روایات استفاده میشه اینه که در باب مغفرت ذنوب رجاء به مغفرت با خوف از عقاب، این دوتا در مؤمن، نفس مؤمن اولا و مستحبه که یک اندازه باشه و برابر باشه.
تا شدت
گناه
کم و زیاد بشه
ولو گناه شدید هم باشه. بله، اطلاق روایت همینجور میگه، بالاخره چون رحمت الهی هم خیلی زیاده وسیعه، لذا در حتی در معاصی بزرگ هم همین هست احتمال این دوتا برابر باشه. این هم مطلب دوم شد. مطلب سوم این است که اولا برای انسان مؤمن این است که یأس داشته باشد، اما فی عید ناس، که حالا اما فی عید ناس چه مال باشه چه امور دیگر بوده باشه، مثل که مقامی به انسان شخصی حاکمی سلطانی چیزی بده، یا طبیب بخواد انسانو مشکل انسانو حل بکنه و امثال اونها، کلن با اون چه که در دست مردم هست انسان خوبه که نسبت به او مایوس باشه و امیدش و فقط رجاعش به خداوند متعال بوده باشه. این هم گفتیم که امر اولایی هست، بهتره که انسان چنین یأسی رو داشته باشه از عید الناس، از روایت، ولی الزامی بهش نیست. البته گفتیم که توضیح دادیم مقصود از یأس اما فی عید الناس این است که انسان امید ببنده به امکاناتی که دست مردم هست با غفلت از این که خدا همه کار است و اینها به دست خداست. و الا اگر انسان امید ببنده به عنوان این که اینها اسباب و وسائلی هستند که خداوند متعال گذاشته، ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، این هیچ اشکالی نداره، این بدم نیست. و اگر هم بخواد امید ببنده به عنوان این که اینها اسباب مستقل از خداوند متعال هستند، او هم که شرکه. اونم این روایات کاری گفتیم باش نداره. گفتیم این روایات یه چیز سوم میخواد بگه که نه اینها را اسباب الهی تلقی میکنه، نه استقلالی برای تأثیرشون قائله. غفلت داره از این که اینا اسباب الهی هستن، با این غفلت امید میبنده. این روایات گفتیم ناظر به این حالت هست و این حرام نیست، ولی بهتر این است که انسان همچین امیدی نداشته باشه و مایوس باشه. اما فی عید الناس بله نه این صرف التفات هم نیست، یعنی اگر التفات به این مطلب داشته باشه ولی اون حالت امید در نفسش نباشه، اینو باز این روایات مذمت نمی کنه. اون التفات زمین ساز هست برای اینکه این یأس یا این امید در انسان پیدا بشه، ولی خود اون منظور نفس التفات نیست، صرف اون نیست. خب این هم مطلب سوم. مطلب چهارم هم این شد که انسان اگر رجاء داشته باشه به ارتکاب معاصی و وقوع شرور، امید داره که مثلا بتونه مال یک کسی را به ناحق از دستش در بیاره، یا مثلا آدم مشروبخوار امید داره که یک شرابی مشروبی گیرش بیاد بخوره، یا تمنی بکنه اینها رو، یا انسان عرض کنم که تمنی داشته باشه که یا آرزو داشته باشه که شروری به مردم برسه. خب اینو گفتیم که گرچه مذموم است این جور امیدی به حسب ارتکاز متشرعه، اما دلیلی بر حرمتش ما نداریم که نفس این حرام باشه. حتی در اون جایی هم که امید داره یا تمنی میکنه که یه شری به مردم برسه، میگه کاش مثلا این ماشین همسایه ما آتیش بگیره یا بیفته تو دره یا دوز ببردش، چون نمیتونه ببینه که همسایشون همچی ماشین خوبی داره. این رو که بعضی گفتن این مصداق حسد هست، گرچه ما عرض کردیم حسد ظاهرا خودمون تمنیه نیست، اون که نمیتونه ببینه، اون حالت درونیش که نعمت خدا رو بر دیگران نمیتونه ببینه، این حالت حسده. این لازمشه که همچی تمنی میکنه که چون نمیتونه ببینه آرزو میکنه که نداشته باشه. حالا چه خود این حسد باشه چه لازمه حسد باشه، باز گفتیم این حرام نیست، چون روایات داره حسد تا مادام که ابراز نشه اشکالی نداره و ما اصلا گفتیم علی القاعده هم ممکنه همین جوری باشه، یعنی استظهار از ادله حرمت حسد هم بشه که اونی که حرام است ابراز حسد است با قول یا با فعل و امثال اینا، و الا نفس اون حالت درونیش حرام نیست. حالا تمنی هم گفتم حالت قلبی خودش، اون که به زبان میاره چرا دیگه او ابرازه میشه، از با اگه به زبان بیاره اون ابراز از باب این که مصداق ابراز حسد است حرام هست. نه نفس تمنی. کدوم روایات؟ نه مفهوم نداره. رفعن امتی از تست یکیش هم حسده، علی حسد که فرمون تا مادامی که رفعن تا مادامی که ابراز نشده. اما
ما حسد بروز نشده
رو هم حرام. خب این دو بیان داره دیگه، ممکنه کسی ادعا بکنه که روایات که میگه نهی کرده از حسد اونا ازش استظهار میشه که بله حرامه، این روایت حدیث رفع اونا رو قیدش میزنه. یه بیانی ما عرض کردیم که حسد چون یه امریست که صفت نفسانی راسخیست در نفس انسان و اینطور نیست که به راحتی بشه دور کرد در از نفس اون رو، مجاهدت طولانی میخواد که انسان به مرحله‌ای برسه که این صفت حسد ازش دور بشه. چون اینطوری است که غیر المقدور عرفه، لذا وقتی خطاب میشه که حسد نورز، حسد نداشته باش، یا حسد مثلا داشت کسی که حسد داره فرض کن عقاب میشه، عرف استظهارش اینه یعنی ابراز حسد. و ما گفتیم شما به بچه دون وقتی مثلا میگید که بچه حسود نباش، بچه نمیفهمه یعنی اون صفت حسد نباید در درونش باشه، یعنی حسادتش نباید بروز بده، استظهار عرفی اینه. اگه اینو گفتیم دیگه اونی که به حدیث رفع آمده علی القاعده است، نیاز به دلیل خاص نداره و تو صفات دیگه هم میاد، مثل کبر، کبر هم همینطوریه باز. آره. بنابراین بیان ما تو اونام میاد، اما اگه اینو نگفتیم نه اون روایت فقط در حسد گفته، مفهومم نداره که تو بقیهش، مفهوم دیگه بقیهش رو باید به ادله مراجعه کنیم. اگر استظهار ما از ادله این بود که نفس کبر حرامه، البته تو کبر هم یه روایت دیگه ای داریم، یه روایت دیگه ای داریم که فرمودم که هر کبری حرام نیست، اونی که به جهود منتهی بشه اونم باز رو، یا به تکبر منتهی. تمنی که ابرازشه یه حرام نیست، ما فهمیدیم ابرازش حرام از او حدد است. صرف تمنی شر ما دلیلی نداریم که تمنی شر حرامه.
این اصلا
آره.
اما برمانش
به خاطر اون عنوانش. مطلب پنجم این است که گفتیم طول العمل امر مکروهی است. این از روایات استفاده میشه که طول العمل مکروهه، و طول العمل هم تفسیرش این شد که انسان امید استمرار حیات داشته باشه، که حالا هست، زنده است، نمیمیره، فرصت داره. اگر یه همچین حالتی در انسان داشت باشه این امر مکروهی است. در مقابلش هم نقطه مقابلش این است که انسان مرگ رو به خودش نزدیک ببینه و هر آن احساس کنه که الان فرصتش تمام میشه و باید از دنیا بره. اونو عرض کردم منظورش اینه که اون که دور زندگی کنی یعنی برای دنیا حرص نزن، معناش اینه برای مرگ آماده باشه، اما فکر نکن حالا مثلا باید همین الان فوری بری خونه تهیه کنی، ماشین تهیه کنی، نمیدونم چی داره، امکانات دنیایی برای جمع‌آوری دنیا که هم فرض کن که الان حالا وقت داری، عجله نکن، برای کسب دنیا. اما برای کسب آخرت چرا؟ جوری زندگی کن که همین الان ممکنه ببینی. منافاتی نداره با این طول عمر. چون در کنارش هم اونو گفته برای آخرت جوری زندگی که الان میخوای ببینی. لذا باید همیشه این طول عمر از بین میبره دیگه. این خودش این حالت چیز رو هست. حالت طول العمل از بین بره، چون مرگ و انسان همیشه به خودش نزدیک میمونه. منتها از اون بر میگه حرص نزن، سر و کله سر جوش نزن برای دنیا، کسب دنیا. مطلب ششم هم این است که گفتیم تمنی خیرات و حسنات امر مستحبیه که انسان تمنی بکنه که من از این خیرات بهره ببرم. مثلا کاش من اینقدر پول داشتم که در راه خدا انفاق میکردم، کاش مثلا توفیق حج داشتم، کاش توفیق کربلا پیدا کنم، کاش از این کاش آدم هرچی بگه خوب، اما وجوبی هم نداره.
از خودم درخواست کنه
اون خود تمنیش یه مطلب، دعاش مطلب دیگری سلا. اون دعاش هم
چی
اون اگر استمرار طول اشکال نداره، او استمرار از خدا طلب عمر طولانی بکنه طوری نیست، نعمتیست از خدا. دعا خودش مستحبه، تحت هر عنوانی که بره دعا صد بکنه دعا مستحبه، طوری نیست. نه، طول العمل معناش نیست که زیاد زندگی کنه، معناش اینه که احساس بکنه که حالا هست. این احساس رو نداشته باشه، هر لحظه انسان احتمال فوت میده، اما از خدا هم درخواست میکنه که حالا زنده باشه و در مسیر طاعت خدا عمرش رو خرج بکنه. این که اشکال نداره، که منافاتی نداره با اون حالت طول العمر، یعنی ضد طول العمر.
از اون احساس مرگ هم نکنه
چی؟
از اون احساس مرگ هم نکنه.
نه نگفتم، گفتم برای دنیاش احساس بکنه حالا وقت داره، یعنی وقتی میخواد سراغ دنیا بره اون احتمال بهش توجه کنه که احتمال حیات. وقتی میخواد طلب دنیا کنه، وقتی شیطان میاد سراغش میگه آقا برو دنبال پول و ثروت و مال اینا، اون احتمال بهش توجه کنه که من حالا هستم، شاید حالا موندم و چه عجله‌ای بالا الان. وقتی که بحث از آخرت مطرح میشه، اعمال صالح و توبه از گناهان، اون احتمال بهش توجه کنه که هر لحظه ممکنه بمیره و زود توبه کنه، در انجام خیرات تعجیل کنه، به فردا نگذاره، نماز غذاهاشو به آینده نگذاره، توبهشو نگذاره به آینده.
چیزی که تو ذهن ما هست برای از بین بردن طول عمل، فرمودن مرگ زیادی یاد بشه، این با فرمایش شما فناخی نداره.
چرا؟
ما وقتی میخواید برید سراغ دنیا بگید حالا وقت هست، خود همین حالا وقت هست باعث بشه که انسان برنامه‌ریزی های دنیاییش بیشتر بشه، بگه خب من این کارو بکنم این کارو بکنم.
عرض کردم که ببینید دو تا حالت وقتی میگیم کسی که مردده همیشه تردید، دو حالت توش هست دیگه. شک شما در این که میمیرید یا هستی در مقابل غفلت از موت. یه وقت کسی غافل از موته، او فقط تو نفسش یه چیز الان هست و این حیات مستمره که میشه همون طول العمل. یه وقت نه، این حالت از بین میره، هر غفلت نیست، هر دو طرف رو بهش توجه داره، یعنی هم احتمال حیات میده هم احتمال میده هر لحظه بمیره. حالا که دو احتمال هست، وقت که شیطان میاد اونو ترغیب به طلب دنیا میکنه و جمع ثروت مال میکنه، اون احتمال بهش توجه بکنه که خب شاید موندیم حالا چرا عجله بکنم، شاید من فردا یک ماه یه سال دیگه وقت داشتم، چرا عجله بکنم، به این احتمال توجه بکنه، این شلش میکنه، حرصش از بین میبره. وقت که بحث آخرت و مسائل معنوی و انجام اعمال صالح و خیر و اینها میشه، به اون احتمال توجه کنه، این ترغیبش رو زیاد میکنه. خب عرض کنم که مطلب بعدی این است که گفتیم انسان اگر بخواد تمنی بکنه موت خودش را، این امر مکروهی است. حالا این تمنی چه در قالب الفاظی باشه که کاش می‌مردی، یا حتی طلب بکنه از خداوند متعال بگه خدایا مرگ ما رو بده، چه در قالب طلب و دعا، چه در قالب تمنی لفظی که بگه کاش بمیرم راحت بشم. این امر مکروهی است، حرام نیست، مکروهه، مگر با در دو حالت، یکی این که مشروط تمنی بکنه یا دعا بکنه، بگه خدایا اگر من بمیرم نجات پیدا میکنم و در آخرت گیر و گوری ندارم و وارد بهشت و نعمتهای الهی میشم، مرگ منو برسون. تمنی مشروط طور نیست، دعای مشروط طور نیست، شرطش نجات در آخرت. اگه من در آخرت بمیرم، میرم تو بهشت صاف، مشکلی ندارم، خدای مرگ منو برسون، این طوری نیست گفت. یکی این که اینجوری تمنی بکنه، بگه اگر بناست موندنم تو دنیا منجر بشه به این که پروندم از این که هست سیاه‌تر بشه، این مرگ منو برسون. اینجور مشروط هم اشکال نداره. پس تمنی مشروط، مشروط به نجات در آخرت یا مشروط به این که گناه بیشتر نکنه. ممکنه بدونه تو آخرت قطعا نجات پیدا نمی کنه این با این پرونده‌ای که داره، حالا یا لااقل خوف شدید داره، با این پرونده سیاهی که این داره تو آخرت اهل عذابه، اما میگه خدایا اگر بناس بمونم عذابم سنگین تر بشه منو زودتر ببر، این تا اینم اشکال نداره، دعا بکنه یا تمنی بکنه. ولی در هر صورت گفتیم این حرمت نداره، نهایتا کراهت داره، که بعضی از فقها هم تو عروه متعرض شده، حاشیه هم نداره اونجا که گفتن مکروه هست تمنی موت برای بدون این شرط.
عملش به خاطر عبادت خدا باشه چی؟
چی؟ مشکل نداره.
استحباب
هم داره؟ استحباب از باب دعا طور نیست، اما تمنیش نه، تمنیش هم از باب تمنی خیر چرا؟ اشکال نداره، استحباب هم داره.
شهادت
باید فرق میکنه، شهادت هم یه مصداق دیگه، یکی از مصادیق اونی اولیه که فوز در آخرت دیگه، نجات در آخرت، چون کسی که شهید میشه با شهادت روایات داره که نجات پیدا میکنه، الا البته حق الناسش حدیث داریم که حق الناس نمیگذره خداوند متعال حتی از شهید. ولی کسی اگر حالا یا اونم مشروطش کنه، بگه خدایا اگر بناس من شهید بشم اون طلبکارای منو بلا سلا کسان نام منو حلالم کنن، شهادت رو نصیبم کن، این طوری نیست. اگر بله اتفاقا بله بهش میشه قابل جمعه، ولی بعض روایات داره که روایات داره، حتی روایت داریم سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا هم صبح اول صبح صحبت کردن با اصحابشون، فرمودن هر کسی که دینی به گردنش از مردم پیش ما نمانه بره، شما نمانه اینو. مگر این که مثلا با قولشون یا یک کسی واسه وکیل کنه یا وصیت کنه، مطمئنم هست که میدن دینش رو، اون اشکال نداره. خب عرض کنم که این جمع‌بندی هفت تا مطلب شد، جمع‌بندی مباحث قبلی. اما تمنی موت فرزند که انسان فرزندانش رو تمنی موتشون بکنه، اونو گفتم، اون روایتش که ظاهرش هم حرمته، اون مجمله و ممکن است مقصود دعای برای موت فرزند باشه. این احتمال هست اون روایت که فرمود لعلک تمنیت موتهن، بعد فرمود اگر تمنیت و متنه، خلاصه خدا رو ملاقات میکنی و انت عاص. این شاید منظور از تمنی اینجا دعا باشه، این انسان دعا بکنه خدا بچه هاشو بگیر ازش. نفرین میشه، نفرین هم که گفتیم بر مؤمن حرامه مطلقا، چه فرزند چه غیر فرزند، نفرین حرامه دیگه، دعا علی المؤمن حرامه. لذا این چون روایت هم احتمال داره اینجوری باشه، دیگه ازش حرمت خود تمنی نفسانی یا اظهار تمنی به لفظ اون استفاده نمیشه از اون روایت. این محصر این مطلب شد، جمع‌بندی شد. حالا بحثی که داریم تتمه بحث این است که پدر نسبت به این هفت مطلبی که عرض کردیم نسبت فرزندش چه وظیفه‌ای داره، یا مادر؟ ان شاءالله دیگه اینو هفته آینده صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.
نه، درباره جانشون دیگه، درباره مطلب
هر چی نفرین انسان به هر نحوی مؤمنی رو بکنه که مریض بشه، خدای مریضی بهش بده.